اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم. در سرآغاز برنامه ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و سپس برنامه گفت و شنود. مقام‌های امنیتی هلمند گفتند که دیشب طالبان مسلح حمله سنگین را بر کمربند امنیتی شهر لشکرگاه انجام دادند که در نتیجه آن 14 تن از منصوبین پلیس کشته شده و شمار دیگری زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته و رقم تلفات منصوبین پلیس را بیشتر گزارش داده است. از جانب دیگر یک حمله انتحاری در ولایت قندهار کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. بر اساس گزارش سخنگوی پلیس منطقه در اثر این انفجار زنی که از منطقه میگذشت از پا درآمد. و اما به نیروهای خارجی تلفات وارد نشده است. در خبر دیگر 4 انفجار پی در پی امروز حوالی ساعت 7 شام شهر قندهار را تکان داد. به اساس گزارش ها گفته می شود که 5 پلیس در اثر این انفجارها زخم برداشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت که آن کشور سفارت را در شرق بیت المقدس باز خواهد کرد. این اظهارات آقای اردوغان چند روز پس از نشست رهبران کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد که شرق بیت المقدس را من حیث پایتخت فلسطین و رسمیت شناختند و از کشورهای جهان نیز خواستند تا دست به اقدام مشابه بزنند. اردوغان در یک بیانیه مبتنی بر انتقاد شدید وی از تصمیم ایالات متحده برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل گفت: با خواست خداوند زمان آن فرا رسیده است که ما سفارت را در شرق بیت المقدس باز کنیم. مقام های پاکستانی می گویند که در حمله انتحاری که امروز بر یک کلیسا در ایالت بلوچستان صورت گرفت کم از کم 8 نفر کشته و 45 تن دیگر زخمی شده اند. دو فرد مسلح و انتحاری صبح امروز در شهر کویته وقتی که مراسم هفتوار عبادتگاه عبادت مسیحیان تازه در کلیسا آغاز یافته بود بر آنجا هجوم برده و به گلوله‌باری آغاز کردند، اما در درب کلیسا با مقاومت پلیس مواجه شدند. مقامات میگویند که در اثنای وقوع این حمله نزدیک به 400 نفر در داخل کلیسا حضور داشتند و در نتیجه مقاومت پلیس حمله کنندگان نتوانستند خود را به داخل کلیسا رسانده و باعث تلفات بیشتر شوند. رابرت مولر رئیس گروه ویژه حقیقت‌یاب در قضیه روابط احتمالی روسیه با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به هزاران ایمیل دسترسی یافته که قبل از آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ از سوی کارمندان تیم انتقالی او ارسال و یا اخذ شده است. برخی منابع نزدیک به گروه انتقالی ترامپ گفتند که تحقیق کنندگان این ایمیل ها را مستقیما از سوابق آن گروه درخواست نکرده، بلکه آن را از طریق یک نهاد جداگانه فدرال به دست آورده اند. یک وکیل مدافع گروه انتقالی ترامپ به کنگرس شکایت کرده و گفته که گروه حقیقت‌یاب تحت رهبری مولر ده‌ها هزار ایمیل را به گونه غیرقانونی به دست آورده است. مقام‌های استرالیایی می‌گویند که مردی را بازداشت کردند که متولد کره جنوبی بوده و به عنوان یک کارشناس اقتصادی کره شمالی فعالیت می‌کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس فدرال استرالیا امروز در یک نشست خبری گفت مرد متهم یک فرد 59 ساله است که اصلاً از کشور دیگری بوده و سپس شهروندی استرالیا را به دست آورده است. پلیس افزود که این فرد برای بحث روی تدارکات سلاح کشتار جمعی از راه‌های پیچیده و مرموز استفاده می‌کرد و گویا از بابت ترتیب دادن معاملات فروش میزایل‌ها و سایر عناصر ده‌ها میلیون دلار را برای کره شمالی فراهم می‌آورد. او با مجازات حد اعظم 10 سال حبس مواجه است. چان های چوی که تبع استرالیا می باشد، روز یکشنبه در سیدنی، شهری که سالها وی در آنجا به سر می برد، دستگیر شد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت آلمان گفته است که هجوم پناهجویان در آن کشور پس از سال 2015 که به اوج خود رسیده بود برای سال دوم کاهش یافته است. توماس دیمایرز وزیر داخلی آلمان به یک روزنامه آلمانی گفته است که با باور وی در جریان سال 2017 در حدود 200 هزار پناهجو کمتر از سالهای گذشته ثبت شده است. کشورهای اروپایی از سال 2015 به ایسو بیش از 1 میلیون پناهجو را در کشورهایشان جا دادند که نیمی از آنان از کشور جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان هستند. یک مهاجم مسلح با چاقو در شهر لابریویل پایتخت گابون با نعره الله اکبر بر دو خبرنگار دنمارکی حمله کرده و آنان را زخمی ساخت. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
وزارت دفاع گابون گفته است که این دو خبرنگار مربوط به چینل تلویزیونی نشنال جیوگرافیکن و دیروز در حال مورد حمله چاقو قرار گرفتند که در یک بازار معروف سیاهان گشت و گذار داشتند. فرد مظنون در این حمله دستگیر شده و گفته می شود که او مرد 53 ساله است که این حمله را بر خبرنگاران دنمارکی در انتقام گیری از امریکا به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل انجام داده است. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد بیت المقدس در کشورهای مختلف جهان با واکنش‌های تند روبرو شده است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. در اندونزیا امروز ده‌ها هزار نفر در اعتراض به اقدام رئیس جمهور ترامپ به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل مظاهره کردند. مظاهره کنندگان که به گفته پلیس شهر جاکارتا شمار آن به حدود 80 هزار نفر می رسید، در حالی که شعارها و بیرقهای فلسطین را حمل می کردند، از پارک مرکزی شهر جاکارتا الا سفارت ایالات متحده راه پیمایی کردند. این مظاهره از سوی مجلس علمای اندونزیا سازماندهی شده بود. انور عباس، منشی عمومی مجلس علمای اندونزیا، از مردمان کشور خواست که تا زمانی که رئیس جمهور ترامپ از تصمیمش در مورد بیت المقدس برنگردد، از خرید تولیدات آمریکایی و اسرائیلی خودداری کنند. اندونزیا از لحاظ نفوذ بزرگترین کشور مسلمان در جهان است. ایران روز یک شنبه مکتب‌های ابتدایی را در تهران و سایر بخش‌های کشور پس از آن مسدود ساخت که دود غلیظی که از ازدحام ترافیک و فعالیت کارخانه‌ها متساعد گردیده بود، فضای تهران را پر کرد. مقام‌های محلی ناوقت روز شنبه انسداد مکتب‌های ابتدایی را در تهران با جمعیت 14 میلیون نفر و دو شهر دیگر اعلام کردند. روز یک شنبه دود غلیظ شهر تهران را در خود فرو برد. هر سال تهران در فصل سرما از بدترین آلودگی هوا در جهان متضرر می‌شود. و خبر آخرین که جمعیت در ایستگاه بین المللی فضایی در حال افزایش است. تیم متشکل از 3 مرد راهی یک لابراتوار فضایی در سفینه سیوز MS-07 می باشند. سفینه حامل این 3 تن که شامل یک امریکایی، یک روسی و یک ژاپنی است، روز یک شنبه از پایگاه فضایی بیکنور در قزاقستان به فضا پرتاب گردید. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
با برنامه گفت و شنود خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم و لحظات در این برنامه با شما و در خدمت شما. موضوع برنامه امشب افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان است. گفته می شود که برخی ادارات حکومتی با گونه غیر انسانی با خبرنگاران برخورد می کنند. مهمان این ساعت برنامه محمد صابر فهیم، رئیس دیدبان رسانه ها در دفتر نی. جناب فهیم خوش آمدید به برنامه. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلامت باشین. تشکر از شما که به این موضوع مهم شما پرداخته می شود.
مهربانی. خب طوری که میدانین دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، دفتر شما نی، میگه که در جریان 4 سال گذشته 2000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دلیل خشونت‌های موجود و بدتر شدن وضعیت کار ترک کردند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگارا گفته است که دلیل کاهش تعداد کارمندان رسانه‌ای بیشتر اقتصادی است. خب در آغاز از شما می‌خواهیم که در قسمت این که در کدام مناطق افغانستان بیشتر خشونت علیه خبرنگاران دیده میشه آقای فهیم؟
بسیار تشکر خدمت شما، سلام و سپاس خدمت تمام مردم افغانستان و کسانی که آواز ما را می‌شنوند. بدون شک آزادی بیان و آزادی رسانه ها و کثرت رسانه ها در افغانستان یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود که تا امروز هم مقامات کلان دولتی و همچنان شهروندان افغانستان در مجالس کلان و ملی و بین المللی از این دستاورد به عنوان یک دستاورد کلان به این می بالن، اما متاسفانه این دستاورد از سوی برخی از زورگویان و برخی از قانون شکنان و برخی از مفسدینی که در درون نظام هستند هر از گاهی مورد با چالش کشانده می شه و خبرنگاران مورد خشونت قرار می گیرند. باید بگویم که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند و همین خشونت ها و فشار ها و چالش هایی که خبرنگاران با او مواجه هستند سبب شده که تعداد زیادی از همکاران ما در افغانستان ناگزیر شوند تا از کار کردن در رسانه ها دست بکشند و مثل دیگه شهروندان افغانستان به دلیل آینده مبهم و به دلیل فشارهای اقتصادی و مالی و به دلیل افزایش خشونت ها و جنگ های و نامی ها در کشور را ترک بگویند و به مناطق دیگه دنیا و به کشورهای دیگه دنیا مهاجرت کنند و پناهنده شوند. بزرگترین چالش در برابر خبرنگاران افغانستان ناامنی ها و فشارهایی که از طرف برخی از مقامات حکومتی وارد میشه و همچنان برخی از یا سنت های ناپسندی که هنوز هم در برخی از نقاط کشور حاکم است و متاسفانه این سنت های حاکم در جامعه آسیب کلان بر کار کردن بانوان شاغل در رسانه ها وارد کرده و شمار زیاد از خبرنگاران زن و کارمندان رسانه زن در افغانستان از این ناحیه متاثر میشن و مجبور میشن کار رسانه ای ترک بگن. همین حال شمار زیاد از ولایت های افغانستان هست که هیچ خبرنگار زن در اونجا فعالیت ندارن و به همین دلیل شهروندان افغانستان از دسترسی به اطلاعات که بانوان میتونن خوبتر و به ظرافت درستترش به او دسترسی پیدا کنند و مردم افغانستان از او آگاه بسازند از او دسترسی به اطلاعات محروم هستند و از این بابت حقوق اساسی شمار زیاد از مردم افغانستان پامال بشه.
بله تشکر. خب شما میدانین که عمله بر رسانه ها یا خبرنگاران میتونه سر و صدای زیاد را ایجاد کنه و در برجسته‌سازی گروه هایی که در این راستا مؤثر واقع میشن کمک کنه. رسیدن تروریست ها به مراکز نظامی و غیر نظامی دولتی به دلیل تدابیر است که گرفته میشه و این دشوارتر است، در حالی که رسانه ها از تدابیر امنیتی هم برخوردار نیستند در اکثر مناطق افغانستان. به نظر شما این خشونت ها از سوی کدام جناها بیشتر صورت میگیره؟ بجز از عواملی که شما فرمودین. بله
یک کمک به این مورد مشارکت صحبت کنم تا بتانیم جواب شما رو پردازیم.
خواهش میکنم.
ما یا خبرنگاران در افغانستان و یا کارمندان رسانه‌ای در افغانستان از نواحی بسیار مختلف مورد خشونت قرار میگیره، اما اگر به صورت کلی در آدم دسته‌بندی و کاتگورایز کنه. ما میتونیم را به سه کاتگوری تقسیم کنیم. کاتگوری اول یا بخش اول که بسیار زیاد آسیب میرسانه به آزادی بیان و خبرنگارا در افغانستان، تروریست ها و گروه های تروریستی فعال در افغانستان است. مثلا شما میبینید که طالبا از داعش هست و چندین و 20 گروه دیگه تروریستی که در افغانستان فعالیت دارن، اینا با حملات انتحاری و حملات تهاجمی و حملات تروریستیشون مثل دیگه شهروندای افغانستان و خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هم آسیب می‌رسانند که یک آسیب بسیار کلان است. در بخش دوم یا در کاتگوری دوم افراد قانون شکن، افراد فاسد و افراد زورگویی که در درون نظام افغانستان اینا رسمیت دارن اما قوانین افغانستان در صورت درست نمیپذیرن و رسانه های افغانستان هنوز به صورت درست نمیپذیرن و آزادی بیان در برش احترام ندارن و ایمان ندارن. این افراد هر از گاهی که خبرنگار بخواه از اینا در رابطه با فسادشان و در رابطه با قانون شکنی هایشان و در رابطه با قانون گریزی هایشان گزارش تهیه کنه و یا یعنی مطلب رو نشر کنن، در ابتدا شاید از طرف از این افراد فاسد اینا تهدید شوه خبرنگار یا تطمیع شوه یا بهانه های دیگه صدرهایشان شوه و یا در نهایت اینا را مجبور شوه که لطکوب کنه این خبرنگار را و یا خبرنگار را حجف فیزیکی هم می سازن. این بسیار آسیب کلان بر خبرنگار می رسونه. در کاتگوری سومش ما می شنی سنت های حاکم در جامعه را هم یک بخشی از خشونت های در برابر خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای ببینیم. هرچند این سنت ها در شهرهای بزرگ کم کم رنگ باخته مثل کابل، هرات، جلال، مزار شریف، اما در شهرهای کوچک و در روستاها هنوز هم متاسفانه این سنت حاکم است و هنوز هم خبرنگار و آزادی بیان در به چشم خوب نمی‌بینند. اینا فکر می‌کنند که آزادی بیان به نفعشان نیست و به ضررشان است و باور درست به این آزادی بیان ندارن و به این دلیل است که خبرنگارا را مورد خشونت قرار میده و تارگت اصلی این سنت ها متاسفانه بانوان شاغل و یا خبرنگاران زن در افغانستان است که بیشتر آسیب میبینه از این ناحیه. ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان بتوانم این سه چالش بزرگی که در برابر خبرنگارا و آزادی بیان است این از سرگاه خبرنگارا پس کنه و بتوانیم که جامعه افغانی را از شر ایسی یا جامعه رسانه‌ای افغانستان را شر ایسی آفت نجات بدیم. هرچند مبارزه با ایسی پدیده خیلی زمانگیر و خیلی هم دشوار است اما به هیچ وجه ناممکن نیست. یک حکومت پاسخگو، یک حکومت که بر مبتنی رأی مردم و بر اساس ارزش های مردم افغانستان روی کار بیاید و بر اساس انتخابات شفاف و سالم روی کار بیاید حتما میتونه با این سه پدیده خراب و زشت در صورت بسیار درست و جدی مبارزه کنه و جامعه خبرنگاری و در مجموع جامعه افغانستان در ازش آفت سیگانه نجات ببخشد. متاسفانه شما میبینیم که حکومت افغانستان توانایی مبارزه با تروریسم هم نداره، متاسفانه توانایی مبارزه با افراد فاسد و قانون شکن درون نظام هم نداره و از طرف دیگر توانایی مبارزه با سنت های ناپسند در درون حکومت یا مردم افغانستان هم نداره. و همین دلیل است که هم مردم افغانستان و در صورت خاص خبرنگاران و رسانه کاران افغانستان از این بابت متضرر میشن و با گذشت هر روز نه تنها که خشونت کاهش پیدا نمیکنه افزایش پیدا میشه.
بله آقای فهیم تشکر. خب از پدیده هایی که باعث خشونت در برابر خبرنگارا و رسانه ها میشه نام بردین و یکی از او هم تروریست ها و گروه های مثل گروه طالبا و داعش و امثالش بوده. پس در این قسمت حکومت چی مبارزه یا چی اقدامات انجام داده؟ حکومت چطور میتونه، چی پیشنهاد میکنه، چطور میتونه که از خبرنگارا به شکل درست حمایت بکنه؟
یکی از این قدر گفتیم یا کمی در رابطه با کارهای خوبی هم که شده باید هم صحبت کنیم.
بفرمایید.
طبیعتا حکومت وحدت ملی یک سلسله اقدامات به خاطر کاهش خشونت در برابر خبرنگارا انجام داده که باید از او یاد شوه و یاد نکردنش هم انصاف نیست. ما باید بگوییم که حکومت وحدت ملی توانسته در سه سال حکومتش که در یک سال اخیر یک کمیته مشترک مسئولیت و حفاظت خبرنگاران در تشکیل داده که این کمیته مشترک به شمول مقامات ارشد حکومتی در مرکز و همچنان در ولایات والی ها در رأسشان قرار داره. اعضای فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان هم عضویت کمیسیون و کمیته را داره.
بله.
که در حالات اضطراری و در حالات ناگوار که خبرنگار با کدام مشکلی در ولایات و یا در مرکز مواجه میشه، این کمیته که در رأسش آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری قرار داره، تلاش های خواهند کرد تا جلو آسیب رسیدن بیشتر در رسانه و خبرنگار بگیره.
بله.
یک اقدام خوبی بوده که یک سال از این کمیته گذشته و در این روزهای نزدیک یک سالگی از این هم برگزار میکنن در برنامه کرام. در کنار از این به اساس این کمیته یک کمیته جور شد و یا ایجاد شد که این کمیته مکلفیت دارد تا تمام پرونده های خشونت علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افغانستان در بررسی کنه. در طول 14 سال گذشته و یا بعد از نظیر که خبرنگاران با خشونت مواجه شدند، این پرونده ها را بررسی میکنند و در نهادهای عدلی و قضایی این پرونده ها را میفرستند تا عاملان خشونت در برابر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را بررسی کنند و به محاکمه بکشانند. یک اقدام خوبی بود که ما دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های افغانستان در چندین سال گذشته در حکومت آقای حامد کرزی هم درخواست داشتیم. متاسفانه حکومت آقای کرزی به دلیل فساد گسترده‌ای که در اونجا وجود داشت نتوانست درخواست دفتر نهی بپذیره و قبول کنه، که ما شاهد از این بودیم که در دوران آقای حامد کرزی هیچ عامل خشونت در برابر خبرنگار و یا هیچ خشونت کننده یعنی شخصی که خبرنگار مورد خشونت و شکنجه قرار داد محاکمه نشد و مجازات نشد. و دلیل یکی از دلایلی که خبرنگارا بیشتر مورد خشونت قرار گرفتن همون کارکرد آقای حامد کرزی هم بود. به هر دلیل نمیخوایم مسئله سیاسی شه، اما میخوایم اینو بگویم که حکومت وحدت ملی توانسته با این اقدامش تا اندازی که خیلی هم اندازش قابل از این است که آدم ازش بگذره و هم خیلی بسیار کلان هم نیست.
بله. خب ببخشید
یک مقدار قناعت جامعه خبرنگاری را به دست بیاره، اما زمان این قناعت بیشتر خواهد شد که ما شاهد بازداشت و یا محاکمه اقلا چند تعدادی از کسانی که برای خبرنگاران خشونت اعمال کرده اونا را باشه و اینا را ببینیم که در پشت کتای پنجره محکمه اینا قرار گرفته باشه.
بله، در واقع ما هم میخواستم در مورد کمیته های مشترک از شما بپرسم که خود پرداختن به آن، ولی تا از ای اقدام ایجاد کمیته ها بجز اینکه کمیته ها ایجاد شدند و راهبردهای هم پیشنهاد شده برش، اما اثرگذاری از این تا چی حد بوده و آیا عملی شده در واقعات تلفاتی که صورت گرفته، رقم و میزانش چقدر است و چطور بررسی شده؟ آیا عاملین خشونت ها پیگرد قانونی شده اند تا حال یا خیر؟
بسیار سوال خوب و در این حال خیلی سوال سخت است.
بله.
ما به عنوان کسی که در یکی از نهادهای حامی رسانه کار میکنم دقیقا متوجه کارکرد این کمیته ها هستیم و این را بسیار از نزدیک هم بررسی میکنیم، چون خود ما هم عضویتی از این کمیته ها هستیم.
بله.
این کمیته ها کارهایشان را انجام میدن و در یک سال گذشته با روی کار آمدن همین کمیته ها بیش از 700 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه های افغانستان به این کمیته در بررسی گرفته شده. ۱۶۰ یا بالاتر از 160 قضیه خبرنگاران در این کمیته قابل پیگیری شناخته شدن که اینا به در وزارت امور داخلی افغانستان و همچنان در نهاد سارنوری دادستانی کل افغانستان مورد پیگیری قرار گرفته. اما یک خواستی که از طرف جامعه خبرنگاری یا از طرف خود خبرنگارا و رسانه ها که صورت میگیره همیشه ای است که متاسفانه خبرنگارا شاهد اما قسمی که بیشتر گفتم این نبودن که ببینن اقل یک تعدادی از اقلا با تعداد انگشت دست ها افراد که خبرنگارا را مورد خشونت قرار دادن و یا خبرنگارا را ردکوب کردن شاهدش باشن که اینا را حکومت افغانستان توانسته اینا را در محاکمه میز محاکمه بکشونه و اینا را حکم قوانین افغانستان برای اینا تطبیق کرده باشه. متاسفانه این چیز هنوز هم لاینحل مانده و هنوز هم این دیده نشده. ما دفتر نهی حمایت کننده رسانه های افغانستان به شدت علاقمان و یا به شدت خواهان اما که یک مورد هستیم که ما ببینیم که علاقل تعدادی از کسانی که با خبرنگاران خشونت کردن اینا را به صورت نمادین محاکمه کنن و حداقل قوانین افغانستان در بالایشان تطبیق کنن تا این کار میتونه هم حاکمیت دولت افغانستان در بنمایش بگذاره و هم از طرف دیگر خبرنگاران میتونن در روحیه بسیار بزرگ و با اطمینان کامل به کار رسانی بپردازن. این کار میتونه حتی مبارزه با فساد اداری و در ادارات دولتی هم به یقینی مبدل بسازه یا به صورت درستش. هرگاه شما میبینیم که یک خبرنگار مورد خشونت قرار میگیره به خاطر از اینکه یک سند فساد اداری رو نشر کرده و از طرف شخص فاسد مورد خشونت قرار گرفته، هرگاه حکومت ما بتوانه اما شخص فاسد را که خبرنگار رو افشا کرده و این دوباره بازی شخص فاسد نامد خبرنگار مورد خشونت قرار داده، این را به محاکمه بکشانه و مجازات کنه و قانون افغانستان به بالای زنها تطبیق کنه، این دستاورد کلان در راستای مبارزه با فساد اداری هم حساب خواهد شد. حکومت افغانستان به این کارش میتونه پشتیبانی عظیم مردم افغانستان به با خود بگیره که ما امیدوار هستیم حکومت افغانستان همین توانایی رو پیدا کنه و در یکی دو ساله که از عمر حکومت مانده اقلا بتونیم همین دستاورد ما داشته باشیم و ما امیدوار هستیم که این دستاورد خواهیم داشت.
بسیار تشکر آقای فهیم. با عنوان پرسش آخر، چون یک دقیقه وقت از برنامه مانده تقریبا، اگر در مورد خب روی خشونت در برابر خبرنگاران صحبت کردیم، ولی در آغاز برنامه گفتیم که به تعداد خبرنگاران به دلایل مختلف اقتصادی از کار برطرف شدن یا ای که کار خود از دست دادن، در قسمت اگر فشرده ارائه کنین خدمت شنوندای ما که دلایلش چی است، اگر دلایل وجود دارد چرا؟
متاسفانه ما در شروع که عرض کردم این بود که شمار زیاده، یعنی بیشتر از 500 خبرنگار که در این 2-3 سال افغانستان در خبرنگار که گفتم، منظورم از تنها خبرنگار نیستم، کارمندای رسانه‌ای که از افغانستان فرار کردن و یا مهاجرت کردن. بزرگترین دلیل و علتش مبهم بودن آینده افغانستان، گسترش جنگ و ناامنی در افغانستان و پیگیری نشدن قضایای خشونت در برابر خبرنگاران از سوی حکومت و نادیده گرفتن حکومت بر کارهای خبرنگاران عنوان شده. وقتی که ما میگیم نادیده گرفتن حکومت، برمیگرده به مو کارکردهای حکومت. مثلا رسانه های افغانستان پرونده های فساد اداری از حکومت افغانستان به نشست بردن. خبرنگار توانست با بله آقای فهیم، جانش و بازی با خونش
تشکر
به نشست رساند، اما حکومت افغانستان به جایی که فاسد یا فساد کننده ها را بیان مجازات کنند.
درست.
بجای اون خبرنگار بیچاره که با بسیار مشکلات پرونده ها را تایید کنه.
تشکر آقای فهیم. وقت برنامه ما به پایان رسید. متاسفانه بیشتر صحبت کرده نمیتونیم. صابر فهیم رئیس دیدبان رسانه ها از دفتر نید، سپاس از شما.
آمریکا غږ رادیو آشنا